تیم برای تولید شغل و جذب افرادی که از سیستم‌های خدماتی جدا میشن.
آقای دکتر، فرمایش شما پاسخش در همین چند دقیقه گفتگوی با آقای دکتر زنگنه و شماست. بله. جسارت میکنم بیان فرمایش شما آمدن. ما فقط کافیه به همین دو تا شاخصی که در صحبت‌های آقای دکتر زنگنه شنیدیم، اگر اشتباه نشده باشم دکتر زنگنه اصلاح بفرمایید، همین که ما موقعیت ایران رو می‌بینیم، شاخص سهولت کسب و کار 127، چرا ما رتبه‌ای بهتری نداریم؟ یا شاخص شروع کسب و کار، چرا ما نمیتونیم رتبه‌ای بهتری داشته باشیم با این همه امکانات؟ وقتی از ظرفیت ها صحبت میکنیم، ظرفیت ها رو بالقوه تمام ما چشمامون میبینه، ولی برای بالفعل کردنش به نظر میاد که خیلی کندیم، تفاهم نداریم، توافق نداریم، متدیک یا روشمند وارد نمیشیم و در این حال به این اصلاحات ضروری تن در نمیدیم و میگذاریم که بسیار بسیار کشدار بشه. فکر نمیکنید که اگه موانع همین، فقط همین دوتا به زعم من خیلی ساده به موضوع نگاه میکنم، بخواد برآورده بشه، فرمایش شما به سهولت محقق میشه بدون نگرانی؟
کمیسیونی داریم به نام کمیسیون رفع موانع تولید،
ولی نتونست اونطور که باید موفق باشه. آقای دکتر، ما داریم به 1400 میرسیم.
من میخوام از کنم خدمتون که باید بپذیریم که ما در بحث علم مدیریت تجربه جهانی نداریم، تجربه اون کمه، به خصوص بعضی از موارد نیاز به ورود علوم اجتماعی هست کنار بحث اقتصاد، علوم اجتماعی باید وارد بشه. من امروز عرض کردم خدمتون گزارش دیوان محاسبات رو داشتم گوش میدادم، با این که شما میبینید این همه سختگیری هست، ببینید چه اتفاقی روی وارد کننده ما افتاده که ارزهایی رو که گرفتن برای واردات، ببینید چه اتفاقی افتاده و ارزی رو که باید در جهت تقویت تولید داخل به کار می رفته باز ببینید چه اتفاقی افتاده. خب اینا واقعا با همه این قوانین و مقررات این همه اتفاقات بد داره می افته و تو بحث سهولت که برای یک کسب و کار می خواد اتفاق بیفته، خب ما شاهد هستیم. خود من نامه نوشتم به استاندار و یک فردی که متقاضی تأسیس یک نیروگاه خورشیدی بود، نزدیک 2 سال مجوزش طول کشیده بود، که پیشنهاد دادم، گفتم این رو تو این جلسات رو میشه دهم ادغام کرد و کمترش کرد. اما
خیلی 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 زیاد. آقای دکتر، مثلا شما فرض کنید که در شهرها یک کسی میخواد یک جواز بگیره، میگن باید بری از اماکن، باید بری از نمیدونم سو پیشنه. خب اینا که در پلیس برآورده و بخشای مختلف، آیا نمیشه روی وبسایت اعلام کرد که شما باید مثلا در جایی میخواهید یک کسب و کار راه بندازی، باید در این حوزه مسائل بهداشتیش، امکاناتش، نورش،
و بایدن به این سمت
بعد که ایجاد کردیم، ما میایم برای بازدید اگر نداشته باشیم مجاز نیست. یعنی ما به جای اینکه اینها رو خیلی هاشو خودمون بخوایم مداخله کنیم، بسپاریم به خود کارآفرین، او این الزامات رو انجام بده.
البته من معتقدم این هر کدوم از اینها یک بحث جدایی میخواد. حالا من به شما پیشنهاد میدم یکی از کارهایی که شما انجام میدین از حضور اساتیدین همچون آقای دکتر زنگنه و سایر استفاده بکنین و بیاین شما تحلیل اقتصادی بکنید روی این که چرا رو همین گزارش آقای دکتر عادل آذر که چرا این اتفاق افتاده، کجا باید موانع بیشتری درست می شده یا کجا باید تحصیل بیشتری می شده که ارزی رو که 4200 می گیرن و قراره که در این جهت مصرف بکنن می گیرن و نمیارن، می گیرن و مقاومت می کنن در تحویل کالا. واقعا اینا به نظر من حتی علوم اجتماعی ها رو باید دعوت کرد، روانشناسا رو دعوت کرد. اینا رو واقعا مسئله پیچیده است. و حالا من میخوام بگم که برگردیم به همون بحث خودمون، تاثیر بیماری کرونا بر اقتصاد.
بسیار خوب آقای دکتر،
این رو انشالله واگذار کنیم در یکی از جلسات شما حتما رو این زمینه واقعا کار کنیم.
حتما.
من تشکر میکنم که اصلا تو این مبادی شما وارد.
خواهش میکنم. آقای دکتر، در این باره بیشتر صحبت میکنیم، یه فاصله کوتاهی خواهیم داشت، ضمن اینکه به شنوندگانم یادآور میشم برنامه بهارستان رو دارید از رادیو اقتصاد گوش میکنید. سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست خانم آقایان، که هر بخش از فرمایشات مهمانان گرامی و 30,000 کانونی است یا مرکزی است که میتونه این دیدگاه شما رو به راحتی به دست ما و دیگر شنوندگان برسونه. بهارستان رو ادامه میدیم. خب آقای دکتر آبدی مطالب مهمی رو مطرح کردن. دکتر زنگنه خواهش میکنم بفرمایید. شاید ما به حدود 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم که بیشتر در مورد صحبت بکنیم و اینکه واقعا چطور میشه این هزینه ها رو مهار کرد به نفع اقتصاد با وجود کرونا.
حد کنم که من مجددا تشکر کنم از دکتر آبدی. آقای دکتر آبدی از اون نماینده های فعال و پرکاری هستند که در حوزه آموزش حقیقتا یعنی اثرات مثبتی داشتن ایشون. من امیدوارم که کل یعنی نظام تصمیم گیری ما مصداق جناب آقای دکتر آبدی باشن و بپذیرن این مسائل و نظیر تغییری در رویه ها، تغییری در ساختارها. جناب خیلی خوب خاطر این تجسمی داشته باشیم که آیا واقعا امکان پذیر هست این تغییرات یا خیر. یک زمانی فروش دارایی های به مردم یا به بخش خصوصی شاید بزرگترین گناه ممکنه بود. دقیق بفرمایید.
درست.
یعنی بزرگترین تخلف ممکنه بود. ولی خب ما رفتیم دیدیم بالاخره به این نتیجه رسیدیم راهکاری که کشورهای دیگه امتحان کردن که میشه بخشی از دارایی های دولت رو به مردم واگذار کرد، به خود مردم مدیریتشون رو واگذار کرد. و ما دیدیم که بعد از ابلاغ سیاست های اصل 44 که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن این اتفاق افتاد و چقدر کمک کرد حالا مثلا به کوچک سازی دولت. بماند که در مرحله اجرا انتقال مدیریت انجام نشد، به بهره‌وری بهتر این شرکت ها نینجامید. من بحثم اینه، موضوعی که یک وقتی عرض کنم جز اون مگوهای مثلا نظام تصمیم گیری ما بود و تبدیل شد یک رویه درستی بود. امروز هم خیلی از اون مگوهایی که شاید مدیران حساسیت دارن راجع به اون، همین مراجع متعدد صدور مجوزها، شما الان امروز در سنگاپور یا در همین کشور همسایه ما دبی کمتر از یک هفته میتونید یک کسب و کار رو اندازی بکنید. در اینا دو ماه تمام شما باید بدوید از فرمانداری، بخشداری، بهداشت، آموزش پرورش، شهرداری، مالیات و مراکز متعددی باید مجوز بگیرید که اجازه داشته باشید تو خونتون مثلا یه بافندگی را بندازید، یه پیرم بدوزید. خب این اشتباهه که ما الان 10 ساله که میخوایم کمک کنیم که این فرایندهای تولید از کنم که کاسته بشه.
به خاطر اینکه ما ارزیابی عملکرد نداریم دیگه. شما حساب کنید که منو آوردن در رادیو، یه کسی مثلا دوست داشته منو بیاره، خب اشکال نداره، به این دوست داشتن احترام میذاریم. ولی همه جا در دنیا میگن که وقتی یک ساختار ایجاد میشه، هنوز بین بسیار از نظریه پردازان و رشته های مدیریت همین الان که 2020 اختلاف وجود داره که بیش از 50-60 سال میگن اسکنر رولوشن همون لحظه که سازمان تشکیل میشه باید اتفاق بیفته، یعنی ارزیابی های عمل کردی افراد و ساختار همون لحظه‌ای که تشکیل میشه، یا بذاریم یه قدم جلو بره. بسیاری از کسایی که دارن امضا میکنن، عذرخواهی میکنم از مسئله شریفتون، آقای دکتر آبدی بهتر میدونن، شما آقای دکتر زنگنه میدونید، بسیاری از کسانی که دارن پای بسیاری از این اقدامات رو امضا میکنن اساسا سواد کافی و تسلط عملیاتی به ماهیت حال اون نیازمندان این کارها در عرصه عمل ندارن.
جناب خیخای عزیز بزرگوار، من تقاضای من از یعنی اونهایی که تصمیم گیرن اینه که اگر واقعا میخوان امسال یه اتفاق واقعی بیفته، یعنی ما آخر سال عملکردی داشته باشیم، بگیم خب امسالی که به یمن انتخاب این شعار سال و جهش تولید نامگذاری شده و بخوایم آخر سال کارنامه درستی بدیم و به رویه تکرار سالهای قبل نیفتیم، من فکر میکنم که امسال ما یک مدیریت با شهامتی باید داشته باشیم، واقعا مقتدرانه و به موقع تصمیم گیری بکنه، یعنی تصمیم گیری اقتضایی نداشته باشه. چون ما واقعا دیگه امسال اگر کسب و کارهای ما آقای دکتر خیخواهد بین برن، واقعا احیای اینا سخته. یعنی اگر ما در پلن یک برنامه ریزی کوتاه مدت نداشته باشیم که کسب و کارهایی که واقعا مستقیم آسیب دیدن، مردمی که مستقیم آسیب دیدن از این قضیه رو کمک نکنی، همون فرمایش های دکتر آبدی تاباوری بعضی از این کسب و کارها به میره آسیب تحملشون.
یعنی شما معتقد که با وجود تحریم، با وجود کرونا، اقتصاد ایران تاباوریش رو میتونه از مدیریت درست افزونتر و موفقیتش رو تصاعدی بالا ببره؟
دقیقاً. یعنی من نمیخوام تو محیط حالا ایزول صحبت بکنم.
نه من خواستم از جمله شما یه استفاده خیلی خاص ببرم که اگه
قرار بود من میبینم مثلا مقایسه میکنن اقتصاد ایران رو با کشورهای مثلا پیشرفته عضو OECD، یا من اقتضای اقتصاد ایران رو میشناسم، میدونم درآمدهاش به چه شکلی از جریان درآمدی دولت لطمه دیده، فروش نفت در کشور، مالیات ها که امسال روش حساب کردن. خب با این تفاوت، با این ملاحظات ما باید چه کار بکنیم؟ ما میگیم که راهکار وجود داره، ما باید مراجعه کنیم به مردم. یک، اولا واقعیت های اقتصادی رو صریح و شفاف به مردم بگیم که مردم بدونن که دارن فداکاری میکنن، دارن کمک میکنن و با هم قرار این کشتی رو از این دریای متوسط بگذرونیم. و اگر قراره به مردم مراجعه بکنیم باید تصمیمات درست بگیریم. امسال خب دولت درآمدهای مالیاتیش کاهش پیدا کرده. چندین سال کشور ما متأسفانه تحریم هست، جریان ورود ارز به کشور مختل شده. خب این از این بابت برای کشورهای دیگه که با این ویروس مواجه شدن تازگی داره، یعنی زنجیره تأمین در کشورهای دیگه چون به نوعی یه وابستگی جهانی در تولید و ساخت کالای کارخانه‌ای بوده که خیرخواه برای اونا تازگی داره، ولی خب در اقتصاد ایران به واسطه تحریم ها که این تازگی نداشته. ما اگر پارسال حمایت از تولید بوده، اگر سالهای قبل شعارهای اقتصادی داشتیم و بخشی از اونها رو عمل کردیم، یه مقداری مواجهه ما برای این شرایط فرق شاید بگم بهتر نسبت به بقیه. شما هم ابتدای صحبتاتون به درستی اشاره فرمودید. من نکتم اینه، امسال دولت با شهامت وارد بشه انتشار اوراق بدهی داشته باشه، یعنی و بعد در مورد نرخ سود بانکی هم امسال قویاً نسبت به کسب و کارهایی که آسیب دیدن با توجه به نظارت دقیق محل مصرف منابع، این صفت‌های انبساطی داشته باشه، منابعی که از محل انتشار اوراق بدهی، چون کشور ما ظرفیت انتشار اوراق بدهی زیادی داره. تو خیلی از کشورها الان ظرفیت تحقق اوراق بدهی آخر خواست 110% تولید ملی شونه. ما در ایران فکر میکنم آمار چیز حدود 30%، ما تا حالا 25-30% استقراض ملی کردیم. خب این رقم اگر افزایش پیدا بکنه اتفاق خاصی نمیفته و ما منابعی رو جمع‌آوری میکنیم که زیانبار نیست. شاید دولت بتواند منابع دیگه ایجاد بکنه، مثلا از طریق خط اعتباری بانک مرکزی. خب این پای پولی رو متاثر میکنه، تورم رو گسترش میده. اینها باید آخرین مرحله تصمیم گیریه از کنم سیاست گذار اقتصادی ما باشه. راه حل های کم درد سرتر و کم هزینه تری هست که کمک میکنه منابع جذب بشه،
بله،
و از کسب و کارها و افراد از کنم حمایت بشه. و این نکته من حالا حسن ختام خدمت شما بگم، ما حتما باید از درگاه پایین حمایت بکنیم، یعنی پرداخت های انتقالی دولت 100% باید امسال انجام بشه. خیرخواه، حتی من میخوام بگم که اگر لازم باشه خط اعتباری از بانک مرکزی بدیم، با علم به اینی که تورمی در طول 6 ماه یک سال آینده محقق میشه، این کار رو باید بکنیم، چون اینها امروز باید سر پا بمونن، باید بهشون کمک بشه. از این بابت دولت فکر میکنم وظیفه خیلی سختی داره و یک نقش تاریخی داره که اگر بتوانن درست عمل بکنن، یک آبرویی برای نظام مدیریتی ما شکل میگیره انشالله و به عنوان یک تجربه صحیحی از اون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس ارشد اقتصادی پولی. آقای دکتر عابدی، فرصت کوتاهی داریم، ممنون میشم که جنبندی شما رو به نمایندگی از قوه مقننه بشنویم، بجز آنچه که حالا دیدگاه حرفه‌ای و کارشناسی شخص خودتون هست.
من فکر میکنم که حالا با جنبندی فرمایشات آقای دکتر زنگنه و مسائلی که از خب به هر حال واقعیت اینه که ما قرار بود تاثیر کرونا رو روی مسائل اقتصادی در نظر بگیریم. بدون شک ما مشاغل زیادی رو داریم که تحت تاثیر قرار میگیرن، حتی گفتن نزدیک به 54 رست فعالیت یا بیشتر از 1,000,000 کارگاه کوچک و بزرگ، یه چیز حدود 1,670,000 نفر شغلشون تحت تاثیر بیماری و کرونا قرار میگیره. خب این عددا بالاست. من تون نکته ای که خیلی پافشاری دارن برای این موانعی که برای مجوزهای شغلی ایجاد میشن میخوام بگم، شاید مهمترین نگرانی ها این هست که یه عده‌ای با گرفتن مجوز سوء استفاده هایی میکنن. من میخوام جهت فکری به دولت این رو پیشنهاد بدم که بیان حساب بکنن ما چقدر ارز 4200 سوء استفاده کردن در سال 97، نصف اون رو بیان در نظر بگیرن بدن به این مشاغل کوچک، به این افرادی که با یک وامای کوچک میتونن شغل هاشون رو راه بندازن، بذارن حالا نصف اینا سوء استفاده کنن، ولی حداقل این شهامت رو داشته باشن بیان یه همچی کاری انجام بدن و مطمئنن اثرات مثبت خواهد داشت. ما باید بیایم سختگیری ها رو در داخل کم بکنیم، اما سختگیری هامون رو در بحث ورود کالا و مسائل صادراتی افزایش بدیم. من خودم پیشنهادم در سال 97 این بود که ارزی رو که برای دارو میدیم ارز 4200 ندیم، ارز آزاد، ارز به حساب نیمایی تعلق بگیره به شرکت‌های دارویی وارد کننده و شرکت‌های تولید دارو. ما با تفاوت ارز دولتی تا ارز نیمایی رو بذاریم در اختیار بیمه ها و به بیمارا فشار نیاد بگیم که هیچ نوع فرانشیزی پرداخت نکنن. این کار رو قبول نکردن. متاسفانه دیدیم که چه اتفاقاتی در این بحث افتاد. الانم پیشنهادم این هست که ما میتوانیم در این وضعیت و موقعیت جدیدی که پیش اومده ارز 4200 رو کلن جمع‌آوری کنیم که نظارت کمتری بخواد. هر ارزی یا هر اقداماتی که نظارت میخواد این آخر شکست منتهی میشه. اینو بیان آزاد بگذارن، اما ما و تفاوت‌هاشو بیارن مستقیما در کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های تولیدی تولید داخل تزریق بکنن تا انشالله ما از این موقعیت به خوبی عبور بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر آبدی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، همچنین از شما آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس ارشد اقتصادی و پولی، که به ما وقت دادید که با هم این برنامه رو جلو ببریم. براتون ایام خوبی آرزو می‌کنم به اتفاق شما و همچنین یکایی که همکارانم خانم آقایان، شما رو به خدای بزرگ میسپارم با اشاره به این نکته که سامانه پیام کوتاه 30,36,37 در اختیارتون هست برای اظهارنظر درباره آنچه شنیدید. دقایق دیگر این برنامه در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد هم قابل دسترسی و شنیدن دوباره شما شنوندگان خواهد بود. از همون پایگاه می توانید که اظهار نظر و دیدگاه، نقد و پیشنهادات خودتون رو هم برای ما ارسال کنید. به اتفاق مهمانان و دیگر همکارانم همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. ایام بکار.
سلام، مقام معظم رهبری امسال را به نام جهش تولید نامگذاری کردند. جهش تولید با تغییر رویکرد خطی مشی گذران به تولید شروع می شود و با حضور هوشمندانه تمام قد و جهادی مردم به اوج می رسد.
واقعیت این است که در خیلی از عرصه ها دیگر نباید روی ریل حرکت کرد،
باید الگوی حرکت را عوض کرد، مثل کسی که بخواهد ماشینش را تبدیل به احسن کند یا اینکه اصلاً به جای ماشین از این به بعد تصمیم میگیرد با هواپیما مسافرت کند. باید زمین بازی را عوض کرد و از زمین به سمت آسمان رفت. اگر قرار باشد همچنان درباره ریل و لوکوموتیو و تونل و واگن صحبت کنیم، یعنی همچنان در حال و هوای قطاری هستیم.
رشد تولید یعنی چی؟ یعنی که تکنولوژی رو تقویت کنیم، نیروی انسانی رو ماهر کنیم، رفته رفته تلاش کنیم اقتصادمون رو به اون نقطه مطلوب برسونیم. جامپ تولید یا جهش تولید نظریه دیگری هست. به عبارت این تو نظریه اقتصادی کلان پیدا نمیشه، باید گشت تو اقتصاد سیاسی جاش رو پیدا کرد. حالا چرا الان ما باید جامپ اقتصادی انجام بدیم، جامپ در تولید انجام بدیم، جهش در تولید انجام بدیم؟ متوسط سنی فرانسوی 40 ساله، متوسط سنی کانادایی ها 42 ساله. ما ایرانی ها چند ساله هستیم؟ الان 30 ساله هستیم. یعنی ما یه 10 سال تا پیری، تا پیر سالی که این کشور ها کشور های پیر سال هستن فرصت داریم. یعنی از این ظرفیت جوانمون باید بتونیم خوب استفاده کنیم تا جامپ کنیم. جهش کنیم، بتونیم این فاصله‌ای که از بعضی از اقتصادهای دنیا داریم رو کم کنیم.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرود ز دلم تب آتش عشق تو ای زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
ای که دستت میرسد کاری بکن. فرشته ها به شکل ها و گونه های مختلفی تو زندگی آدم ها دیده میشن. این روزها فرشته های واقعی زیادی رو دیدیم. اونایی که تو شرایط بحران کاری کردن کارستیم.
این جانب علی اکبر نجفی نژاد، تولید کننده دستکش جراحی و معاینه، از سال 81 فعالیت خود رو شروع کردیم. در شهر شیراز مستقر هستیم. دانش فنی ساخت، طراحی کامل خطای تولیدی مناسب خودمونه. توان ساخت هر چه تعداد خط تولید نیاز کشور باشه رو میتونیم در مدت زمان کوتاهی ساخت و راه اندازی کنیم. خوشبختانه هیچ گونه وابستگی بابت ماشین‌آلات به خارج نداریم. ظرفیت بالقوه ما 18 میلیون جفت در ساله. این شرکت از سال 81 تأمین کننده دستکش جراحی مورد نیاز مراکز درمانی دانشگاهی استان فارس و استان‌های دیگه بوده هست و همکنون با تمام توان در حال تولید میباشیم و اجازه هیچ گونه کمبودی برای کالای دستکش جراحی نه در استان فارس و نه در کل کشور نمی‌بینیم.
یه بار دیگه قرار حلقه به حلقه به استحکام زنجیری سرمایه‌های اجتماعی کشورمون کمک کنیم.
با همکاری همیاری بقیه عزیزان تولید کننده تمام نیاز کشور رو میتونیم تأمین کنیم و هیچ گونه وابستگی به خارج از کشور نداشته باشیم. من همینجا از طرف خودم دیگر عزیزان تولید کننده اعلام میکنم به هر میزان که مراکز بیمارستانی درمانی درخواست داشته باشند توسط تولید کنندگان سریعا تأمین خواهد شد.
قرار تولید جایگزین تولید بشه. تولید ضروری، تولیدی که در راستای سلامت جامعه است، تولیدی که الان وقتشه.
از فرصت استفاده می کنم ضمن خدا قوت به کلی عزیزان زحمتکش کادر درمانی کشور، خصوصا همشهریان عزیزم، آرزوی موفقیت اونا رو از خداوند منان خواستارم.
دست مریزاد به شمایی که در عرصه اقتصاد هم نام‌آور
و جا داره از زحمات پرسنل زحمتکش، تلاشگر، خستگی ناپذیر دانشگاه علوم پزشکی، مراکز درمانی، خصوصا همشهریای خودم در شهر شیراز که خود شاهد هستم چقدر سعی و تلاش میکنن تا تأمین لوازم و ملزومات مورد نیاز مراکز درمانی رو انجام بدن تشکر کنم.
هشتگ جهادگران اقتصاد سلامت.
کیه؟
منم کرونا.
وای برو برو، من تو رو میشناسم، تو ویروسی، تو میخوای منو مریض کنی.
بیا بیرون رو کنه با هم بازی کنیم تا سرسره من رو همشون نشسته ما دارم بازی میکنم. بیا بودا بیا.
نه خیلشم، خودم میدونم تو بدی، تو خیلی بدی، تو میخوای ما رو مریض کنی. من و مامان و بابا و خواهرم توی خونه ایم، هیچ جا نمیریم تا تو اون بیرون تنها بمونی. دستامونو میشوریم، دست به صورتمون نمیزنیم، هیچکی خونمون نمیاد و ما هم خونه هیچکی نمیریم، فقط تو خونه میمونیم.
ما برنده جای دنیا که باشم آسمون آبیه، اما مثل این خونه نمیشه واسه من جایی تو دنیا، خونه ای که خنده های پدر و مادر رو داره، آدمایی که نگاهشون دریا رو یادم میاره، یادم میاره. عطر سجاده مادر میپیچه تو فضای خونمون نفس نفس، سقف این خونه برای موندنه، شونه های پدر رو میخواد و بس. خاطرات خوب کودکی فقط توی این خونه واسم زنده میشن، حس شیرین تموم اون روزا تا ابد میمونه توی ذهن من. خواهر و برادری که مثل آینه میمونن، دلشون زلال و پاک موندگارن واسه من، دیدنی تر از گذشته است واسه من امروز و فردا، واسه این همه خوبی از تو ممنونم خدا. سجاده مادر میپیچه تو فضای خونمون نفس نفس، سقف این خونه برای موندنه، شونه های پدران خود و بس. خاطرات خوب کودکی فقط توی این خونه واسم زنده میشن، حس شیرین تموم اون روزا تا ابد میمونه توی ذهن من.
وقتی میاد سس کیمبال، وقتی میشی بازم سرحال، گاهی تند و گاهی مایونز، هزار جزیره یا کچو کیمبال. بذار خیلی رو راست بگم، سس خوشمزه، سس کیمبال.
کیمبال، مزه شایسته جهانی.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنون که با ما همراه هستید. در ادامه همراهیتون دعوت میکنم شنوندگی برنامه شاخه های طلایی باشید. ساعت همینک 9 صبح. شاخه های